بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ولا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست. عجب یعنی خود شیفتگی. انسان به علمش، به فضلش، به ثروتش و نوعاً به خودشیفتگی در عرصه معنوی عجب گفته میشه. لا وحدت اوحش من العجب، آدم خودشیفته تنهاست. اولا مردم از او متنفرند و ثانیاً چون او توهم برداشته او را که از دیگران بالاتره، تلاش نمی کند که نزدیک بشه به دیگران و همین سبب تنهایی او می شود. ولا وحدت اوحش من العجب، کلمه 113 عرض می کنم از کلمات قصار مولا که 18 نصیحت در این کلام واحد امیرالمؤمنین هست. خب، سخن پیرامون تعریف البیع است. آنچه مسلم است این که فقها یک معنای ویژه‌ای از بیع مد نظر اونها هست. سخن این است اون معنای ویژه چیست؟ یک معنای ویژه آن بود که شیخ در مبسوط فرمود، نقد برش وارد شد که مثلا شما میگید بی انتقال هست، تعبیر میکنید که البیع او، بله تعریفتون این است که البیع او هو انتقال و این مملوکتن من شخص الى غیره به عوض مقدر علا وجه ترازی. انتقال انفعال است در حالی که بی فعل است. و المقولات کلها متباینات. چطور شما میایید بی رو تعریف میکنید به چیزی که ضدشه؟ تعریف دومی سراغ تعریف دوم آمدند، الایجاب و القبول، الدالین علی الانتقال، که آغازگر این تعریف ابن حمزه طوسی است. باقی همراهی کردند با برخی از فقیهان با جناب ابن حمزه. خب این رو هم اشکالش رو گفتیم که عقد یعنی لفظ، یعنی ایجاب و قبول. لفظ با لفظ انشاء نمیشه، لفظ تولیدش راهکار خودش رو داره. لذا جامع المقاصد آمد گفت که بی نقل العین به صیغت المخصوصه. سه اشکال بر این تعریف وارد شد. مرادف نیست، بی مرادف با نقل نیست. این اشکالاتی بود که بر این تعاریف وارد شد. حالا جناب شیخ میگوید من یه تعریفی میکنم که هیچ یک از این اشکالات برش وارد نباشه و بهترین تعاریف، اصلا باید به این تعریف کنید. بعد خود جناب شیخ پنج اشکال بر این تعریف میگیره، دفاع میکنه از این تعریف، در حالی که مرحوم ایروانی میگه این تعریف اربع التعاریف. مرحوم اشکوری در بغیت الطالب میگوید این تعریف اربع التعاریفه. علمایی همین قصه دیگه. ما یک موضوعی بود در خبرگان، چیزی که هرگز از یادم نمیره، خب دو نظر بود، دو نظر خیلی گسترده. اون آقایونی که طرفدار بودن میگفتن من رأی به این را واجب عینی تعیینی میدانم. عرض میکنم که اون کسانی که مخالف بودن میگفتن رأی دادن به این حرام بیینه. تو مجلس شورای اسلامی اینجور صحبت نمی کنن دیگه، وجوب بیین و حرام بیین و خلاصه صحبت شد. حدود 60 نفر اون روز تو خبرگان بودند، با یک رأی بالاخره اون رأی نه. و جالب اینه که دقیقاً هیئت رئیسه هم که 5 نفر بودن، نصفشون بلند شدن نصفشون نشست. اعضای خبرگان اینجا هم ملاحظه میفرمایید، شیخ میگه این اولا اصلا باید به این تعریف بشه، مرحوم حاج میرزا علی ایروانی میگه این اربع التعاریف. کیفکان عرض میکنم که اول ما تعریف مرحوم شیخ رو محضرتون میگیم، بعد میگیم این تعریف رو شیخ از کی گرفته. به اصطلاح امروزی ها میگن تاریخچه این تعریف. تعریفی که مرقوم بفرمایی شیخ انصاری دارند این است که فالاولا تعریفه به انه انشاء و تملیک عین به مال. انشاء تملیک عین به مال هست. ولا یلزم علیه شیء مما تقدم. هیچ یک از اون اشکالات بر این تعریف وارد نیست. نکته اولی که یادداشت می‌فرمایید این اولا، اینجا اولویت تعیینیه است. چرا؟ چون اون سه تعریف مخدوش بود و ایراد برش وارد کردید، دو اشکال، سه اشکال، یه اشکال. پس این اولویت افعل تفضیل نیست، اون تعریف ها تعریف نبود. بنابراین این اولا اولویت تعیینی است. مثل چی؟ بله و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. اینجا اولویت تعیینیه است. یعنی چی؟ یعنی تا طبقه اول ارث هست ما حق نداریم سراغ طبقه دوم ارث بیاییم. این فرمایشی هم که عزیزمون فرمود الله اعلم حیث و یجعل رسالته، این اعلم منسلخ از تفضیل هست. عالم فقط خداست، چون دیگران حد اکثر آن چرا که بدانند ظاهر را میدانند و او باطن را هم میداند. دیگران آن چرا که میدانند عاجل است، الان را میدانند، آینده را نمیدانند. بنابراین مسئله نبوت که مسئله خطیری است، سفیر بین الله و بین خلقه، اون فقط خداست که شایستگی رو تشخیص میده و ابلاغ میکند. اینجا مطلقا رأی مردم تأثیرگذار نیست، اصلا جای رأی مردم نیست. خوشبختانه تا الان نشنیدم، مگر در عصر پسا مدرن کسانی بیان بگن که بله نبوت هم با رأی مردم. نه نبوت با رأی مردم است، نه امامت معصوم با رأی مردم است. هر دو موهبت الهی است و هو اعلم حیث و یجعل رساله. این نکته اول. خب نکته دوم این است که این تعریف از مرحوم سید بحر العلوم، سید محمد مهدی بحر العلوم طباطبایی، متوفای 1212، بسیار عظیم بزرگ. عرض می کنم که اون چه ما از این عالم بزرگ می دانیم تشرفش به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست. از ایشون پرسیدند در عصر غیبت می شود امام زمان رو دید؟ گفت مشهور این است که نمی شود، اما چه کنم که من خودم دیدم. یه تعبیر این چنینی. ولی ملای بلحمل شایع بوده در مکه، بر طبق مذاهب اربع درس می گفته و فراوان به درس او می آمدند و ملا و شاعر فقه رو به شعر در آورده بسیار زیبا. اگر مقایسه کنم باید بگم الفیه ابن مالک مدیون این بلغت الفقیه مرحوم سید بحر العلوم. به هر حال ایشون کتابی دارد به نام مصابیح الاحکام، 7 جلدش چاپ شده و خوشبختانه این جمله‌ای که ایشان نقل کرده عین تعبیر مرحوم سید بحر العلوم هست جلد 5 مصابیح صفحه 191. تو یکی از این حواشی دیدم که زیر نوشته لم نعثر علی، ما پیدا نکردیم، ما پیدا کردیم هنرم نکردیم، به خاطر اینکه چاپ سنگی پیدا کردنش بسیار مشکله، زحمت کشیدن چاپ حروفی و جزاهم الله خیرا. مرقوم بفرمایید، فرموده والاخسر الاسد فی تعریف البی انه انشاء تملیک العین به عوضن علا وجه ترازی فانه مع سلامته عن وصمت الدور والمجاز. برخی از این تعریفها انگ دور و مجاز رو داشت، این سلامت رو دارد. خالن عن القیود المستدرکه والخارجه عن الحقیقه. قیود زیادی نداره، لب تعریف درش آمد. مرحوم سید صاحب مفتاح الکرامه، این بزرگوار هم نقل کرده با تجلیل، او هم از جناب سید بحرالعلوم نقل کرده. خب این تاریخچه این تعریف. مطلب سوم، ولا یلزم علیه شیء مما تقدم. خب اصل این تعریف عرض کردم از ایشونه. بله، اصل، معنای اصل همین است که ریزکاری ها رو جناب شیخ نپذیرفته. عرض می کنم محضرتون که این مطلب سوم هم این است که ولا یلزم علیه شیء مما تقدم. اشکالاتی که بر تعریف مبسوط بود بر این وارد نیست، اشکالاتی که بر تعریف ابن حمزه بود بر این تعریف وارد نیست، اشکالاتی که بر تعریف جامع المقاصد بود بر این تعریف وارد نیست. شیء مما تقدم. نکته چهارم این است که نعم یبقا علی امورون، بله بر این تعریف چهار اشکال وارد است. این اشکالات را با منها 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 اینا بیان میکنه. 5 اشکال بر این اشکال، بر این تعریف 5 اشکال وارد است، یعنی وارد کردند. ما اشکالات رو میگیم و جوابم میدیم. اشکال اول کدام است؟ منها انه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملکتو و الا لم يكن مرادفا له. اشکال اول چیست؟ چنین مرقوم بفرمایید. اشکال اول این است که باید معرف و معرف در حد هم باشند، مرادف باشند. مثل الانسان و هو الحیوان الناطق، الحیوان الناطق انسان است و انسان الحیوان الناطق است. اگر چیزی غیر تملیک تأثیر گذار بود ذکر می شد، پس معلوم می شه هویت بی ملکتو هست. باید جایز باشد انشاء البی با لفظ ملکتو. جناب شیخ در پاسخ میگویند و یرده انه الحق، حق همین است که با ملکتو بی تحقق پیدا میکنه، نه تنها با ملکتو. یکی از الفاظی که باهاش بی تحقق پیدا میکند ملکتو است. آنچنان که نکاح به لفظ واحد نیست، انکحتو زوجتو، اینجا هم با الفاظی بی تحقق پیدا میکنه، یکیش بی توه، یکیش ملکتوه. به دیگر عبارت ما اینو اشکال نمیدانیم، بلکه معتقدیم مرادف هست. اشکال دوم، این است که تعریف درست آن است که جامعه افراد باشد. اگر تعریف جامعه افراد نبود استاندارد تعریف رو نداره، و این تعریف جامعه افراد نیست. چرا نیست؟ چون قسمی از بیع الدین علی من هو علیه، انسان بیاد دین رو به مدیون بفروشد، این رو جناب علامه فرموده اتفاقی است. در مختلف الشیعه جلد 5 صفحه 379 قد بینا انه یجوز بیع الدین و هو مذهب علمائنا. در جواهر جلد 24 صفحه 344 یجوز بیع الدین بعد حلولهی علی الذی من هو علی بلا خلاف بیننا ولا اشکال بل ولا غیره وفاقا للمشهور شهرتا عظیمتا کادت تکون اجماعا. پس بیع الدین علی من هو علیه از اقسام بیع است. اینجا دو بحث است. یک بحث این است که ما هو بیع الدین علی من هو علیه، اصلا چه تصوری شما از بیع الدین علی من هو علیه دارید؟ دو، چطور این تعریف بیع الدین علی من هو علیه را نمیگیرد؟ از شما میپرسم تصورتون چیه؟ این بیع الدین علی من هو علیه چیست؟ دین چیزی بهش داده؟
نه، اون چیزی که به مدیون داده را با میکنچه به مدیون.
خوب،
این ماه و علاقه.
بسیار. فرمایش دیگر؟
مثلا من این دفعه با آقا دین دادم، این دفعه رو با آقا دین دادم، الان به جایی که اون رو پس بگیرم بهش میفروشم.
خوب چی؟
اون رو تقریبات دین به علاقه سن نمید.
بله، عرض میکنم که مرغوم بفرمایید. ضمن اینکه آنچه میخواستم دیدم تصورش را دارید شما، درسته؟ اما مرغوم بفرمایید. بیع الدین علی من هو علیه این است که طلبکار دینش را، اون چه از مدیون میخواد، به خود مدیون یا غیر مدیون میفروشه. مرسومم هست. مرسوم هست یعنی چی؟ یعنی اول غیر مدیون بگم، این آقا مبلغ 100 میلیون این بدهکار، بدهکار به این آقای طلبکار طی 10 سال. این میاد کمتر ازش میخره و میگه من دین تو میدم. این بیع و دین به غیر مدیونه. اما اشکال در اینجا بیع و دین به مدیونه، یعنی زید به امر که طلبکار است، منن من الحنته، یک من گندم به ذمه آقای زید است که بایستی به او بده. این آقای طلبکار که جناب امره میگه آقای زید این من از هنته را به شما فروختم به 1 دینار، 1 دینار به من بده دیگه کاری باهات نداریم. این میشه بیع الدین علی من هو علیه. پس تصویر فرمودید بیع الدین علی من هو علیه چیست؟ دو، چطور اینجا جامعه افراد نیست؟ بله، چطور جامعه افراد نیست؟ یکی یکی اول سوالم جا بیفته. بعد از اینکه سوال جا افتاد عزیزان بفرمایند ما همون فرمایش شما رو تقریر کنیم. فرمودید انشاء و تملیک عین به مال. اینجا من این ذمه را، من طلبکار میفروشم، این من من الهنته که به ذمم هست، به این آقای بدهکار به دینارن. این اشکالش چیه که بی شاملش نیست؟ بفرمایید.
افاده ملکیت میکنم، گرچه که ذمه من به دیگری بدهکارم. خب الان من مالک این عینم، بخواد دوباره به فروش مالکش میشم، از اول مالکش بودم.
خب شما بفرمایید.
اینجا در واقع ملکیت صورت دیگه، برای واسه بودن صورت
این اشکال فنیه که آیا ذمه را میشه فروخ یا نه. مفروضی نمیشه فروخ. جناب صاحب جواهر و علامه حلی اینا مفروض گرفتند و لذا گفتن شما این دین رو به دیگری میتونی بفروشی، هیچ کس هم اشکال نداره. اما در بیع الدین علی من هو علیه، ابن ادریس اشکال کرده. چرا اشکال کرده؟ یادداشت بفرمایید. اشکال به این دلیل هست که در باب تملیک دو طرف دارد، یک طرف مشتری است، مشتری مالکن للمبیع میشه. تندوتندم بنا ندارم بگم و ردشم، یواش میگم هم خودم بفهمم چی میگم هم شما بفهمید چی مینویسید. مشتری یسیر مالکن للمبیع و بایع یسیر مالکن للثمن. در اینجا مبیع چیست؟ مبیع چیزی است که به عهده آقای مشتری است. آیا چیزی را که به عهده هست اینجا میتونیم بگیم مالک میشود طرف یا نه؟ به عبارت دیگر مالکی داریم و مملوک و علیهی داریم، مسلطی داریم و مسلط و علیهی داریم. در بیع الدین علی من هو علی، من طلبکار که طلبم را میفروشم چی گیر این آقای مشتری میاد؟ مشتری باید یه چیز گیرش بیاد. عنایت میفرمایید؟ در حالی که همون که به عهده من هست همون مبیع است، چیزی گیرم نیامده این لابلا. لذاست که بیع الدین علی من هو علی رو میگن ثمرش سقوط الدین است. سقوط الدین چیز گیر آمدن نیست. در معامله بیع بده، بله بستانه، از دو طرف بده بستانه. از طرفی جناب بایع مبیع میدهد و ثمن میستاند، از طرفی آقای مشتری ثمن میدهد مبیع میستاند. اینجا چی ستونده؟ اینجا در ذمه‌اش 100 میلیون بوده، آمده به 90 میلیون فروخته، دینش اسقاط شده، چیزی گیرش نیامده. تملیک مرادف با تملک، یعنی عدل تملیک تملک. بسیار خوب، این آقای بایع چیز گیرش آمد؟ 100 میلیون به 90 میلیون، 90 میلیون گیرش آمد، یه چیزی دستش هست. این آقای مشتری مدیون بدهکار چی گیرش آمده که مالکش بشه؟ بله، نه تخفیف، بله، همون سقوط، همونی که بزرگان میگن دینش ساقط شده ولی چیزی گیرش نیامده، یه باری از دوشش افتاده، یه باری رو پولش بوده افتاده. اما این که شما بگویید این که در برابر این تملیک که آقای بایع کرده به مشتری، این جناب مشتری یه چیزی را تملک کرده، فزبدت الکلام علامه میگه بیع الدین علی من هو علی بیع، صاحب جواهر میگه وفاقا للمشهور شهرتا عظیمتا کادت تکون اجماعا، میگه اجماع داریم که بیع، در حالی که این تعریف شامل این بیع نمی شود، چون تملیک هست اما تملک نیست. بله، مرحوم شیخ میگه یرد دوه فردا رو به فضل خدا ما میخواهیم اثبات کنیم که ضوابط بی بر بیع الدین علی من هو علی هست. اینا رو مطالعه بفرمایید، اول حرف بزرگان را باید فهمید و بعد به نقدش نشست. این که تیر به تاریکی بزنیم عبارت روشن نشده به نقدش بپردازیم ظالمانه است. عادلانه این است که اول حرف جناب شیخ را تحویل بگیریم، بعد اون چی که بزرگان گفتند مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.